داد میزبان شماییم.
دوستان عزیز شبتون بخیر و شادمانی، در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه نگارخانه رو.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه در بخش نخست شنونده دستگفتارهای هنر خواهید بود، سپس بخشی رو با صدای آقای مهدی احمدی خواهید شنید و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. اگر سلسله درس گفتارهای هنر معاصر رو در برنامه نگارخانه تا به اینجا پی گرفته باشید، حتما در جلسات گذشته بخش‌هایی رو به خاطر دارید که درباره معنای رسانه و یا مدیوم صحبت کردیم. هنرمند برای بیان ذهنیت خودش به رسانه و یا مدیوم احتیاج داره، به این معنا که هر فردی برای تجسم بخشیدن به ذهنیات خودش و انتقال و یا ساختن مفاهیم مد نظرش در ذهن مخاطب نیازمند هستش که اون ذهنیت رو در قالب یک مدیوم یا رسانه به مخاطبش عرضه کنه. به این ترتیب رسانه های هنرهای تجسمی رسانه هایی هستن مانند نقاشی و مجسمه که رسانه های کلاسیک این حوزه شناخته میشن و یا رسانه های جدید هنری مانند پرفورمنس آرت، ویدیو آرت، ویب آرت و رسانه های بسیار متنوع دیگری که ما امروز در هنر معاصر میشناسیم. یکی از گزاره های مهم که در حوزه هنر معاصر بسیار شنیده میشه نبود رسانه محوری در حوزه هنر معاصر هست. این به این معناست که هنرمندان در حوزه هنر معاصر با رسانه ها شناخته نمیشن و اصولا رسانه ها محور خلق اثر هنری نیستند. اما این گزاره به چه معناست و چه کمکی به درک ما از فضای هنر معاصر میکنه؟ اگر کمی به گذشته برگردیم، همواره هنرمندان به واسطه رسانه هنری که در اون آثارشون رو خلق میکردن شناخته میشدند. برای مثال ما هنرمندان عکاس، هنرمندان نقاش، هنرمندان مجسمه ساز و از این دست داشتیم. به این ترتیب هنرمندی که به عنوان هنرمند عکاس شناخته میشد، ناگزیر برای بیان ذهنیت خودش به عکاسی یعنی رسانه‌ای که اون رو بهتر میشناخت پناه میبرد. اما در حوزه هنر معاصر از اونجایی که اثر نهایی در بسیاری از موارد برای هنرمند مهم نیست و پروسه خلق اثر هنری اهمیت بیشتری داره و از سوی دیگه ذهنیت هنرمند هست که در درجه اول اهمیت قرار میگیره، بنابراین مدیوم یا رسانه در خدمت این ذهنیت قرار خواهد گرفت. به این معنا هنرمند ذهنیت خودش رو به واسطه مدیومی بیان میکنه که همخوانی و امکان بیان بهتری داشته باشه برای ارائه و انتقال و یا ساختن ذهنیت هنرمند در ذهن مخاطب. برای مثال یک هنرمند ممکن هست برای بیان یک ایده به رسانه نقاشی مراجعه کنه و یا برای بیان ایده دیگری رسانه ویدیو آرت رو انتخاب کنه، چرا که هر کدوم از این رسانه ها ویژگی های منحصر به فردی دارن که این ویژگی ها به کمک هنرمند میاد تا بتونه ذهنیت خودش رو به بهترین شکل در ذهن مخاطب شکل بده و یا در ذهن اون بسازه. به این ترتیب ما امروز کمتر هنرمندی رو با رسانه اختصاصی میشناسیم و هنرمندان آزاد هستن برای خلق اثر هنری به رسانه های گوناگون با ویژگی های متنوع مراجعه کنند. طبیعی است که به کارگیری هر کدوم از این رسانه ها نیاز به شناخت دقیق و درست این رسانه و یا زبان بیانی اون رسانه و به طور مشخص ویژگی های خاص اون رسانه داره. مثل همیشه امیدوارم که این درس گفتار کوتاه مقدمه‌ای باشه برای مطالعات بیشتر شما و گستردگی هرچه بیشتر دانش شما در زمینه هنر معاصر. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
گرنیکا مشهورترین اثر پابلو پیکاسو است که بیشک بیانیه سیاسی این نقاش نیز محسوب می شود. این دیوارنگاره در سال 1937 برای نمایش در جشنواره جهانی پاریس به تصویر درآمد. این تابلو بزرگ 3 متر و نیم عرض و 7 متر و نیم طول دارد. گرنیکا نام شهر کوچکی است در منطقه باس در شمال اسپانیا. این نقاشی در واکنش به بمباران این شهر کوچک توسط نازی‌ها در خلال جنگ داخلی اسپانیا به تصویر درآمده است. حمله به گرنیکا در واقع تمرینی نظامی بود تا نازی‌ها قابلیت توپخانه جدید و تکنیک حمله رعدآسای خود را آزمایش کنند و این بر زشت بودن این رویداد می‌افزود. خود پیکاسو در مواجهه با تفسیرهای متعددی که از این اثر انجام شده گفته است: هر حدس و گمان و استنتاجی که شما دارید بخشی از حالتی است که من هم تجربه کرده‌ام، اما به صورت ناخودآگاه و غیر ارادی. من نقاشی می کنم برای خود نقاشی. من اشیا را برای چیزی که هستند می کشم. به هر صورت مضمون قدرتمند جاری در این نقاشی به عناصر دیداری آن این اجازه را نمی دهد که از تحلیل و تفسیر بگریزند. اولین بار پیکاسو از طریق روزنامه‌ای که این واقعه را با عکس‌های خبری سیاه و سفید پوشش داده بود متوجه شد که دهکده گرنیکا بمباران شده است. سیاه و سفید بودن اثر و وجود هاشورهایی که به نوعی رسم و خط شبیه هستند کاملا ذهن را به سمت روزنامه هدایت می کنند. گویی نقاش می خواسته با این تمهید عناصر پرده خود را همتراز عکس‌های خبری مستند جلوه دهد. خوان لارا شاعر اسپانیایی که خود تحت تأثیر فاجعه بمباران گرنیکا قرار گرفته بود به پیکاسو پیشنهاد داد تا این تابلو را کار کند. اما پیکاسو اذعان کرد که هیچ ایده‌ای درباره تصویر شهر پس از این اتفاق ندارد. لارا در جواب او مثال جالبی را زد که الهام بخش پیکاسو شد. او گفت وضعیت شهر مثل رها کردن یک گاو نر در مغازه بلور فروشی است. این مثال در زبان اسپانیایی کنایه از شخصی است که در موقعیت‌هایی که نیازمند دقت و توجه زیاد است خسارت به بار می‌آورد. این گاو خشمگین در این اثر به نوعی سمبل فاشیست و به طور خاص نماد ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور فاشیست اسپانیا است. خود پیکاسو هم با تاکید به غریزی بودن انتخاب نمادهایش درباره گاو نر ترسیم شده در اثرش گفته که این گاو نماد سیاهی و وحشیگری است. در گذشته از این هم پیکاسو بارها خود را به شکل مینوتور ترسیم کرده است. مینوتور موجودی اسطوره‌ای است که نیمی گاو و نیمی انسان است. بنابراین پیشینه گاو نر ترسیم شده در اثر میتواند نمادی از حضور خود نقاش در میانه بلوانیز باشد. بزرگترین نقشی که در اثر کشیده شده تصویر اسبی است که در مرکز نقاشی کار شده است. اسب وحشت زده نماد تلاش بی نتیجه مردم شهر در دفاع از خودشان است. چرا که مردم گرنیکا بدون در اختیار داشتن ابزارالات مدرن نظامی مورد حمله یک ارتش فوق مجهز قرار گرفته بودند. اگر به زنی که چراغ نفت‌سوزی در دست دارد با دقت نگاه کنیم، متوجه نشان پنج پری می‌شویم که در کنار شکلی هلالی شکل به تصویر کشیده شده است. این نماد کنایه از نشان داس و چکش بر روی پرچم شوروی سابق است. این پیکره که با چراغ و گویی دزدانه در حال قدم برداشتن است، کنایه از نقشی است که شوروی استالینی در بحبوحه جنگ داخلی اسپانیا بازی می‌کرد. به طور کلی اسپانیا زادگاه پیکاسو اصلی ترین معنای این اثر است. در اولین نگاه به این تابلو حسی شبیه سردرگمی به انسان دست می‌دهد. این احساس سردرگمی مشابه همان احساسی است که مردم شهر گرنیکا وقتی شهر در آتش می‌سوخت داشتند. سردرگم و ترسیده در جستجوی جان پناه. پیکاسو درباره این اثر خود گفته است: تمام زندگی من به عنوان یک هنرمند تلاش بی‌وقفه در تقابل با مرگ هنر بوده است. در این نقاشی که آن را گرنیکا نامیده‌ام، وحشت خود را از نظامیان که اسپانیا را به اقیانوسی از بدبختی تبدیل کرده است بیان کرده‌ام. نقاشی گرنیکا اثر پابلو پیکاسو به عنوان نماد اعتراض به جنگ در هنر مدرن شناخته می‌شود. این اثر امروز در موزه رنا سوفیا در مادرید نگهداری می‌شود.
از اینکه تا اینجای برنامه شنونده ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در ادامه برنامه نگارخانه هم همراه ما باشید. پیش رو لطفا ما را همراهی کنید در شنیدن صدای آقای مهدی احمدی، هنرمند نقاش معاصر.
حالا این که من خودم چی میدونم خیلی مهم نیست، فکر میکنم خیلی مهم باشه. مهم این که اون کاری که دوست دارم رو دارم میکنم، یعنی بیشترین چیزی که تا الان بهم حالا حداقل جواب داده و تونسته حالم رو خوب کنه نقاشی بوده. مثلا از اول فکر کردم مثلا موزیسین بشم از بچگی، یعنی کارم مثلا با موزیک بود و اینا، نقاشی هیچ وقت چیز نبود. از یه تایمی، از یه زمانی توی حدود مثلا 23-24 سالگی دیگه نقاشی جای موسیقی رو گرفت. خب جواب داد، یعنی جواب نیازهای روحی روانی و حسی ما داد بیشتر از موسیقی داد، به دلیل اینکه توش اون بچه خلاقش برام بیشتر بود و اینکه ابزاری شد که اصلا دنیا رو باش کشف کنم، خودم رو باش کشف کنم، بفهمم چه ماجره اصلا زندگی. برای هر کسی یه حرفه رو دنبال میکنه دیگه، منم نقاشی رو دنبال کردم، برای اینکه واقعا میگم به نیازهای من به عنوان کسی که رفت سمت این هنر جواب داد. من روی نقاشی ایرانی خب سالاست کار میکنم، مطالعه میکنم، یه دوره برام دغدغه شد، مسئله شد نقاشی ایرانی، زیبایی شناسیش. خب کسی هم که خیلی نقش مثلا موثری داشت واقعا آقای پاکباز بود. اینکه ساختارهای زبان نقاشی خودمون رو بشناسم، مشترکاتش رو با اون نقاشی فرنگی که کار کردیم و اون رو آموزش دیدیم از اول پیدا بکنم و بیه مثلا لحن و زبان شخصی خودم برسم. کسی که نقاشی همو نگاه میکنه فکر میکنه خیلی فکر شده و حساب شده و خیلی مهندسی چیز داره، در صورتی که شروعش اصلا اینجوری نیست. این یه پروسه‌ای داره، در واقع این پروسه از همون ناخودآگاهی شروع میشه و بعد اون خودآگاهه اونو به تعادل میرسونه. یعنی چون ببین ناخودآگاه، حالا اون چیزی که من فهمیدم و بلدم و دارم میگم، حالا ممکنه کسی دیگه یه جور دیگه فهمیده باشه، من نمیدونم. اون چیزی که من تجربه‌ام این بوده، این که تو اون ناخودآگاهیه و اون رفتارای خیلی بدون فکر برای خامیایی هست، یه خام بودنی به لحاظ اجرا، به لحاظ اون چیزی که نهایتاً سلیقه منه حداقل تو بعضی از کارام هست. البته اینم بگم خیلی وقتا همون ناخودآگاه یه چیزایی از توش در میاد که اصلا دیگه دست نمیذارم، میذارمش کنار، یعنی شده میذارم اونجوری هم بشه، ولی عمدتا اینجوری نیست. یعنی شاید درصد خیلی کمی مثلا از کارا این اتفاق توش بیفته.
نمیدونم شما مجموعه هزار یک شعر من دیدی یا نه. اون مجموعه شروعش با یه سفارش بود، سفارشی که از روی یه سری تصویرسازی‌هایی که من شخصی برای این کار خودم کرده بودم و ناشر اینا رو دیده بود از یه طریقی، پیشنهاد این کار رو به من داد که من خواستم که وقتی که کار بکنم باشون پیشنهاد دادم که من نقاشی بکشم به جای اینکه تصویر سازی این کتابو بکنم. یعنی اینکه صرفاً خودم محدود به قصه های این مجموعه نکنم. ولی خب اون چیزی که حاصل شد خیلی متفاوته با اون فکر اولیه، به دلیل اینکه خب خیلی طول کشید و زمان زیادی رو من براش گذاشتم، تقریباً یک سال، به این که چی کار میخوام بکنم. اصلا برام خیلی مهم شده بود، اصلا یه داستانی شده بود که پیش بردنش خیلی حیاتی بود انگار برام.
من زیاد اهل نوشتن نیستم، معمولا یادداشتامو طراحی میکنم با خط و فرم و ابزارهای بصری، بیشتر کمتر مینویسم. اینا میشن مجموعه افکار من و ایده هام و اینا، و بعد اینا میان روی در واقع کارهای جدیتر و پرداخت میشن. خیلی پراکنده است اینا، و اگر میبینید این دفتر رو خیلی چیزای متنوع و پراکنده ای توشه، به خاطر اینکه خب ذهن آدمه دیگه، ذهن آدم هم یه ذره همچین پر از شلوغی و از اینجور ماجرا هست، و همشون رو سعی میکنم تبدیل کنم به یه ایده ای برای یه کاری. یه علاقه بوده که از بچگی با من بود، یعنی مثلا نقاشی که میکشتم دوست داشتم آدم بکشم همیشه، تا مثلا درخت و خونه و اینا. نمیدونم چرا، ولی کشیدن آدم برام خیلی جذاب. شاید دیدن مثلا طراحی های داوینچی یا توی سنین کم یا اون فیلمی که اون دفعه راجبش صحبت کردم با تو، تأثیرات اینا هست دیگه. اون اومانیزمی که اونا انقدر بولد کردن تو زمان خودشون تو دوره رنسانس، برای من از اون دوره خیلی شاید چیز بود، این که آدم انسان خودش یک، و خب این یه جور شاید پایه تفکری خودم هم الان هست، حالا انقدر اومانیست نیستم ولی باور دارم به آدم، در عینی که اصلا باورم ندارم، خیلی تناقض عجیبیه. آره الان اینجوری شدم، این باوره هی داره چیز میشه، خورد میشه، که تو کارام هم هست. شاید این خط خطی ها و خورد شدن آدم ها هم یه چیزی شاید شبیه اون دوست که دارم فکر میکنم. آره آدم ها برام خیلی عمده بودن، یعنی باور زیادی به انسان داشتم که الان یه ذره کمتره. الان آدم ها بهانن که ما فقط بشکونم تو کارم، خوردشون کنم و یه فضای ایدئالی برای خودم بسازم. قاعدتا همینه دیگه، یعنی کسی که یه اثری رو به وجود میاره اون اثر در واقع از همون آدم اومده بیرون، فکر اون آدمه. یعنی من یه جور دیگه بودم، خیلی رمانتیک بودم، کارم خیلی رمانتیک‌تر میشد. نمی‌دونم اگر آدم خیلی درونگراتری بودم کارم درونگراتر میشد. اگر نمی‌دونم، آره همینه. من فکر میکنم تو زندگیم هم این تعادل رو دوست دارم، یعنی فکر میکنم خیلی مهمه تو این تعادل زندگی کردن، یعنی برام مهمه. حالا دلایلش دیگه خیلی شخصیه دیگه شد.
یه نمایشگاهی رو پیش اومد رفتم، نمایشگاهی بود از آثار ایرانی که از جمله خط، خط به معنی خطاطی، اون چیزی که به عنوان خط کالیگرافی در واقع مطرحه تو ایران. تو نمایشگاه جرقه این ماجرات به ذهنم خورد با دیدن یه سری سیاه مشق، سیاه مشقای میرزا غلام رضا بود، خیلی ها بودن و انقدر منو شگفت زده کرد که چجوری با این خط، یعنی با حروف الف میم دال ره، چه ریتم و چه هماهنگی و چه زیبایی رو در نهایت چه کمپوزیشن توی اون صفحه ایجاد کرد. چون درگیر اونوری بودم با این خطا، ناخوفتم خب حالا مثلا میشه با این خطی که ما داریم طراحی میکنیم، یعنی یه دست داریم باش با یه خط یا چند تا خط میکشیم، حالا اگه این ریتم تکرار شونده بشه چی میشه. خیلی ساده ای بود، یعنی شاید به فکر خیلی هم برسه این مسئله، ولی من عملیش کردم برای خودم، این سعی کردم تجربهش بکنم ببینم این فکر ساده به کجا میتونه برسه.
سلام، اومدین؟ منتظرتون بودم، بفرمایید تو.
کم کم به مجسمه ها انس گرفته بودم و هفته یکی دو بار به سراغشون میرفتم. فراموش کرده بودم که موجودات آهنی تا چه حد میتونن خطرناک باشن و حتی به خودم اجازه میدادم که گاهی با اونا شوخی کنم.
ایده های نو دارم، ولی خود آدم خیلی نظریه.
آره دیگه، هیچ کسی با
هم ندارم. من میخوام جدا بکنم این رو اصلا دیگه، یعنی همه یه هنرمند چه آدم دیگه، مثل همه آدم هاست، خیلی از خصلت‌های بعد همه آدم هم داره، فقط این میمونه که چقدر با اینا مبارزه بکنه. اینا رو هنرش،
من سال 67 تا سال 77 78 واقعیش اینه که اصلا دیگه سینما کار نکردم. برای خودم اینجوری بود، تو اون زمان خب تازه جدی شده بود نقاشی، میخواستم واقعا نقاش بشم. خب 10 سال کار نکردم، 10 سال هم اگه یک دو تام کار کردم کارهای خیلی کوتاه و خیلی مشخص بود، ولی تا 77 که فیلم عروس آتش کار شد و از اونجا به بعد در واقع منو میشناسن را تو سینما، ولی اون 10 سال من اصلا کار نکردم. تازه اوج دوره‌ای بود که میشد تو سینما خیلی کار کرد، جوان‌تر بودیم، بالاخره میشد خیلی اتفاق برام بیفته تو سینما، ولی انتخابم نبود دیگه، انتخابم نقاشی بود اون موقع. برای همین اینم تأثیر داشته، یعنی در واقع از اول میدونستم انگار نقاشی عمده تره برام. یه جایی ناخواسته اومدی، یه جایی هم میری دیگه، یه فاصله ای هست. سعی کردم تا الان این فاصله رو خوب و زیبا پر کنم. بقیهش هم همین دیگه فکر میکنم.
آنچه شنیدید صدای آقای مهدی احمدی بود، هنرمند نقاش معاصر کشور. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
خریدی
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال، با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان، و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
دوستان عزیز